ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اولین دور از مذاکرات روز شنبه با وزرای خارجه ایران و آمریکا به پایان رسید. وزیر خارجه فرانسه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد. و گروه خلافت اسلامی از شهر کوبانی در سوریه بیرون رانده شد. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت رو میشنوید از رادیو فردا. محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، از صبح شنبه در هتل کوبورگ وین تحت تدابیر شدید امنیتی دور دیگری از مذاکرات دو جانبه خود را آغاز کردند. هر دو وزیر خارجه با تاکید بر اینکه کار سختی در پیش است، اظهار امیدواری کردند در چند روز آینده بتوانند به تفاهم نهایی برسند. قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه به وین برود تا به آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بپیوندد و همچنین وزرای خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در یکی دو روز آینده به وین سفر خواهند کرد. طبق توافق طرفین، مذاکرات هسته‌ای قرار است در روز سه‌شنبه 10 تیر ماه با تصویب متن نهایی توافق جامع هسته‌ای به پایان برسد، ولی ایران و کشورهای غربی گفتند ممکن است گفتگوها چند روز بیشتر ادامه پیدا کند. زمانبندی تعلیق و یا لغو تحریم ها و چگونگی راستی آزمایی تعهدات ایران از جمله اختلافاتی هستند که به گفته دیپلمات‌های غربی هنوز حل نشدند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، برای شرکت در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای وارد هتل کوبورگ در شهر وین شده است. آقای فابیوس به خبرنگاران در محل گفته است سه شرط اصلی برای رسیدن به توافق لازم است. به گفته او باید توافقی به دست آید که تحقیق و تولید در برنامه هسته‌ای ایران در طولانی مدت محدود شود، انجام بازرسی‌های سفت و سخت از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم دسترسی به مراکز نظامی از دیگر شرط‌های مطرح شده از طرف آقای فابیوس است. او همچنین به تعیین مکانیزمی برای سرگیری دوباره تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ایران به انجام تعهداتش تاکید کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی، 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگه کرد و 54 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. در شهر اساکه در سوریه هم ارتش سوریه و پیشمرگه‌های کرد سوریه در مناطق جداگانه‌ای در نبرد با خلافت اسلامی هستند. این گروه پنجشنبه گذشته حمله به این شهر را آغاز کرده و به گفته سازمان ملل تاکنون حدود 120 هزار نفر از اهالی شهر منطقه را ترک کردند. به دنبال حمله مرگبار به یک هتل ساحلی در تونس، شرکت‌های جهانگردی بریتانیا تخلیه هزاران توریست را از این کشور آغاز کردند. در حمله روز جمعه دست کم 39 نفر کشته شدند که بیشتر آنها از شهروندان بریتانیا، آلمان و بلژیک بودند. ده ها هواپیما برای تخلیه هزاران توریست خارجی به تونس فرستاده شده و شرکت‌های بزرگ تورهای تابستانی خود را به تونس دست کم به مدت یک هفته لغو کردند. تونس یکی از مراکز مهم تورهای تابستانی به شمار می‌رود و توریسم یکی از بزرگترین منابع درآمد دولت و بخش خصوصی در این کشور است. نخست وزیر تونس هم اعلام کرده است که وزارت کشور از فعالیت 80 مسجد غیر دولتی در این کشور جلوگیری خواهد کرد. این اقدام دولت تونس واکنشی است به حمله روز گذشته به یک هتل توریستی در این کشور که در آن دست کم 39 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. دو ماه پیش در حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس دست کم 22 تن که بیشتر آنها توریست‌های خارجی بودند کشته شدند. و پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمبگذار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت بازداشت کرده است. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 تن کشته و 200 تن زخمی شدند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، همینطور اعلام کرده است که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. ایران و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل این عملیات را به شدت محکوم کردند. این بخش خبری به پایان میرسه، اما شما میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد در مجله هفتگی او دریچه و باز هم از مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران بشنوید. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده.
دو گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اخبار زد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت بیش از 160 تن در شهرهای همدان و تبریز به اتهام روزخاری. سلام، من مهتابه وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان از جمله ایران. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، سانسور رسانه‌ها، شرایط زندان و استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیمه که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. اعدام‌های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی‌ها در همفردی و همجمعی و مخصوصاً اینکه آزادی بیان و کلاً تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه. نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای که روز دوشنبه 1 تیر ماه منتشر شد، بار دیگر آنچه را اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران خواند محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از بازداشت تعداد دیگری از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر خبر داده و نوشته از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به 100 شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشته. بر اساس این گزارش، 2 تن از بازداشت شدگان اخیر محمود موسوی فر و شایان اکبرپورند که صفحه فیسبوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند. این افراد روز 10 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و علت بازداشت و محل نگهداریشان نامعلوم است. آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هم 2 فعال مدنی دیگرند که به تازگی به ترتیب به 14 سال و 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند که بخشی از اتهامهایشان مربوط است به نوشتن مطالبی در اینترنت. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، 3rd زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
معاون نیروی انتظامی استانهای آذربایجان شرقی و همدان از بازداشت بیش از 160 زن و مرد جوان به اتهام روزخاری در شهرهای تبریز و همدان خبر دادند. موضوع این بازداشت‌ها واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشته. از جمله یکی از مخاطبان که با نام الف از تبریز نوشته، فکر می‌کنند با این کارها اسلام را ترویج می‌دهند، در صورتی که هر روز دین زدگی و دین گریزی بین جوانان بیشتر می‌شود. کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته، من روزه میگیرم اما راضی نیستم با افرادی که روزه نمیگیرند اینطور برخورد بشه. روزه‌خواری اتهامی است که طی سال گذشته هم دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بود که برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق شد. حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
اما یکی از کاربران رادیو فردا با نام مهدی از سلماس نظر متفاوتی دارد. او گفته، من با اجرای حکم شلاق برای روزه‌خواری موافقم، چون باید به روزه‌داران احترام گذاشت. اما مخاطب دیگر ما با نام امیر زاهدی از کانادا معتقد است که شلاق زدن نه تنها توهین به کرامت انسانی است، بلکه توهین به کل جامعه و مصداق آشکار شکنجه است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست و از مقامهای ایران خواستار اصلاح فوری این قانون شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری هم واکنش چند تن از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت. از جمله فتح‌الله رضایی که در صفحه فیسبوک ما نوشته، با این اوضاع متهمان وکیل نداشته باشند بهتره. ارسلان از تهران هم معتقد است که این قانون از حق و عدالت به دور است. و مخاطب دیگری با نام کاربری شیعه 12 امامی هم گفته، عدالت سال هاست که در ایران مرده. عباس صالحیان از درویش گنابادی اهل گلپایگان که در دادگاه جزایی این شهر به 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی درویش گنابادی، اتهام او ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی عنوان شده. جلسه محاکمه کاظم دهقان از درویش گنابادی ساکن شهرستان کوار هم هفته پیش در دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور ساکن استرالیا، در این باره میگوید
متاسفانه خب طی انتخابات آقای روحانی وعده‌هایی رو داده بودند و قول پیگیری داده بودند که فشار بر اقلیت‌های دینی و دگراندیشان توی ایران کمتر بشه، اما متاسفانه مشاهده این بودیم که احکام سنگین‌تری به دراویشی که داخل ایران پرونده‌هایی داشتند، نمایشگاه‌های بسیار زیادی در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران بر علیه درویش گنابادی برپا شده که اینها توسط سازمان‌های امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه برمیده شده بوده که فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدتی سیاسی هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.